دیر زمانی است که بارانیم. حرف بزن، سال هاست تشنه یک صحبت طولانیم. ها به کجا می کشیم خوب من؟ ها به کجا می کشیم خوب من؟ ها نکشانی به پشیمانیم. تلخ و شیرین. اینک قطعه ای را می شنویم با عنوان تلخ و شیرین. آهنگساز افشین رامین، خواننده امیر فلاح زاده، شعر از محمد علی بهمنی.
صدا همیشه خوندم قربت ترانه هامو، شاید از عمق سکوتم حس کنی اوج صدامو. فرق دنیای من و تو نمیگم، فرق کمی نیست، شایدم حق با تو باشه، این که درک مبهمی نیست، شایدم حق با تو باشه، این که درک مبهمی همیشه با سکوتم به تو احساسم و گفتم، با صبوریات همیشه بی جوابی تو شنفتم. من همیشه با سکوتم به تو احساسم و گفتم، با صبوریات همیشه بی جوابی تو شنفتم. حرف ما حرف دو حسه، به زبون بی زبونی من جواب تو میدونم، تو سوالم و میدونی، من جواب تو میدونم، تو سوالم و من. یه حسم تو یه حسی، دو تا حس متقابل، دو جدال تلخ و شیرین که میونه عقل و دل. من یه حسم تو یه حسی، دو تا حس متقابل دو جدال تلخ و شیر که میونه عقل بوده. بی صدا همیشه خوندن قربت ترانه ها
اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است، دنیا برای از تو نوشتن مرا کم است. اکسیر من نه این که مرا شعر تازه نیست، من از تو می نویسم و این کیمیا کم است. دوستان نازنین، به پایان آمد این دفتر، اما حکایت چامه و چکامه همچنان باقی است. پس با چامه و چکامه دیگر در برنامه آتی دیدار را تازه خواهیم کرد. به امید آن دیدار، خدا نگهدار. Thank you.
Hörmətli və gürəmi yoldaşlar, Ərdəbil Radiosunda musiqəyə qalibdə toli dolunan buye, cuye, mulyan unvanlı bərnamənin tikrarı huzuruza təqdim oldu. İnşallah ki, bu bərnamə də rizayət xatirizi cəlb eləmiş ola. Bizlə yoldaş olun.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
هیئت دولت امروز یک شنبه را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد. دادستان کل کشور اطمینان می‌دهم بدون کوچکترین اغمازی با متخلفان حادثه آبادان برخورد خواهد شد.
ارسال اسامی 4 میلیون نفر یارانه بگیر جدید به سازمان هدفمندی یارانه ها.
بازدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از یکی از پایگاه‌های سری پهپادی ارتش.
تأکید وزیر امور خارجه بر فعالسازی ظرفیت‌های بین‌المللی برای مقابله با پدیده گرد و غبار
و افزایش قیمت بنزین در آمریکا بار دیگر رکورد زد و برای سفرهای تابستانی مردم درد سرساز شد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و وقت خیر حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را من ابراهیمی و همکارم خانم خرم‌نیا به آگاهی شما می‌رسانیم.
نشست سران قوا به میزبانی قوه قضایی برگزار شد. آقایان رئیسی رئیس جمهور، قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضایی در این نشست درباره مهمترین موضوعات داخلی و بین المللی بحث و تبادل نظر کردند.
هیئت دولت امروز را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد. با توجه به دریافت گزارش وزیر کشور از حادثه تلخ فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان، هیئت دولت ضمن تسلیت مجدد به خانواده‌های داغدیده به احترام جانباختگان این حادثه و ابراز همدردی با خانواده‌های محترم و مردم استان خوزستان به ویژه شهر آبادان امروز یک شنبه را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد. آواربرداری از ساختمان متروپول آبادان با بسیج همه امکانات تسریع شد. وزیر کشور گفت متاسفانه شمار جانباختگان این حادثه به 29 نفر رسیده و همچنان 37 نفر در بیمارستان بستری هستند. آقای وحیدی درباره کمک رسانی هم گفت تمام تجهیزات لازم برای آواربرداری به محل اعزام شده و گروه‌های آتش نشانی و امدادی در حال جستجوی جانباختگان احتمالی هستند. نماینده ولی فقیه در خوزستان هم که در محل حادثه حضور پیدا کرد و از روند آواربرداری و کمک رسانی آگاه شد گفت متخلفان این حادثه باید شناسایی شوند و بدون ملاحظه با عوامل اصلی برخورد شود. دادستان کل کشور هم گفت اطمینان می‌دهم بدون کوچکترین اغماز و بر اساس قوانین و مقررات حقوقی و قضایی حادثه ی آبادان را پیگیری خواهیم کرد و در این زمینه هر کس قصور داشته و مقصر شناخته شود قطعاً تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. آقای منتظری در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به روند قانونی رسیدگی به پرونده‌های قضایی مشابه حادثه ی آبادان گفت پس از دریافت اطلاعات در دادسرای انتظامی و اعلام به دادگاه عالی، مراحل کیفری بر اساس تصمیم دادگاه عالی طی خواهد شد. دادستان کل کشور با اشاره به وجود روابط ناسالم بعضی صاحبان این ساختمان‌ها و مسئولان مربوط به امر نظارت و کیفیت بناها گفت گزارشاتی که در خصوص ساختمان متروپول آبادان به ما رسیده حاکی از تخلفات ساختمانی عدیده است و این امر اصلاً قابل توجیه و اغماز نیست. و یفسود علاوه بر 5 شهردار بازداشتی اتهام تعدادی از عوامل مؤثر دیگر هم در حال بررسی است و گفته شده دادستانی هم در این زمینه قصور یا تقصیری داشته است که به رئیس محترم کل دادگستری استان خوزستان و هم به دادستان آنجا تاکید کردم در این مورد هیچ اغمازی درباره متخلفان نداشته باشند. آقای منتظری گفت امروز هیئت عالی از دادستانی برای بررسی موضوع به خوزستان خواهند رفت.
جدیدترین تصاویر از عملیات آواربرداری در متروپول. اینجا در شمال، شرق و جنوب ساختمان. در شبانه روز گذشته امدادگران حجم گسترده‌ای از آوار را اینچنین به محدوده خارج از متروپول انتقال دادند و این تونل ها حفر شده.
اینجا زیر زمین ساختمان متروپول هست، جایی که همه هم و غم نیروهای امدادی شده برای رسیدن برای آواربرداری و پیدا کردن جانباختگان. اون قسمت یکی از 6 تونلی هست که حفر شده برای رسیدن به طبقات زیرزمین.
این کار پس از تقویت ناپایداری ساختمان و جدا کردن بخش‌هایی که هر آن احتمال ریزش داشت امکان پذیر شد.
کار آواربرداری به سرعت دنبال میشه، در کنار اون یافتن پیکرهای عزیزان مدفون شده دنبال شده.
استاندار خوزستان هم از تمهیدات لازم برای جبران خسارت ها خبر داد.
اموال این فرد و شرکای وی و کسانی که به سلام مقصر شناخته شدن حالا توقیف بشه تا اینها امکان جابجایی اموال خودشون رو نداشته باشن، چرا که این اموال متعلق به مردمی است که متاسفانه با یک تخلفات جمع‌آوری شده.
از آن سو مردم هم گوشه دیگری از کار را در دست گرفتند.
باید کمک کنیم، اگر ما نخواهیم کمک کنیم کی باید کمک کنه؟ هم شهریامونن.
آشغال جمع کردن در حد توان خودمون، کاری که دیگه نمیشه کرد، دیگه متخصصین هستن.
مساعدت نگان طیب مای اکیل چای قهوه شربت.
کمی آن سوتر از خیابان‌های تنگ و باریک متروپول مردم از یک مطالبه جدی میگویند.
عوامل پشت پرده ای داره، ما انتظار داریم که اونا رو رو کنن،
خود دولت باید مجازاتشون کنه.
بر اساس آخرین آمار رسمی تا ساعت 20 شنبه 7 خرداد شمار جانباختگان به 29 نفر رسیده.
نورافکن‌های ویژه برای حفاری و خاکبرداری و البته امکانات تنفسی برای کسانی که دارن آواربرداری رو انجام میدن مهمترین نیاز کسانیه که اینجا دارن خاکبرداری انجام میدن. احتمال داره که همه حبس شدگان در زیر زمین باشند. نوید سالمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسامی 4 میلیون نفر یارانه بگیر جدید را به سازمان هدفمندی یارانه ها ارسال کرد. معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر گفته تا کنون به حدود 73 میلیون نفر یارانه داده شده که با اضافه شدن این تعداد به حدود 77 میلیون نفر یارانه تعلق می گیرد. به گفته آقای ابو حمزه، برآوردهای اولیه از جاماندگان یارانه هم حکایت از این دارد که در ماه‌های آینده به حدود 5 میلیون نفر دیگر هم یارانه تعلق خواهد گرفت. آقای عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با بیان اینکه 90% مردم مشمول یارانه کمک معیشتی هستند گفت به دستور رئیس جمهور 1 ماه فرصت برای بررسی نهایی درخواست‌های مردم درباره قطع یارانه‌ها وجود دارد و به زودی برای معترضان پیامک ارسال می‌شود.
یک وبسایت، همون وبسایت hemayat.mcls.gov.ir که عزیزان مراجعه کرده بودن، درخواست بازنگری داده بودن، اون وبسایت یک به اصطلاح توانمندی جدیدی داره بهش اضافه میشه، ظرف چند روز آینده اعلام میشه، پیامک میره برای اونهایی که اومده بودن درخواست بازنگری داده بودن که بیایید و شناسنامه اقتصادیتون رو ببینید و اگر درخواست بازنگری در هر کدوم از اون بنده های اون شناسنامه رو دارید اون بند رو اعلام بکنید.
مثلا طرف بوده دو تا ماشین برای زدن، یه ماشین داره، میتونه بره بگه آقا من طبق این سند مثلا
این به اصطلاح درخواست بازبینی بخش زیادیش درسته اما نیازمند شفاف سازی اقتصادیه. مثلا فردی است که خب خود من خیلی مدت در این مدت برخورد داشتم، میگن که من این ماشین رو قولنامه فروختم، خب ولی که بر اساس آخرین اطلاعاتی که ما از در واقع راهور گرفتیم این هست که این ماشین به نام این فرد هست. میگیم خیلی خب ما این اعتراض شما رو اصل رو بر صحت میگذاریم اما یه فرصتی به شما داده میشه که سند ماشین رو به نام کنید.
تجهیز 45% نانوایی‌های استان قزوین به کارتخانه‌های هوشمند. آقای محمد جلال، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اجرای آزمایشی موفق طرح هوشمندسازی یارانه نان سنتی در استان زنجان گفت تا کنون حدود 45% نانوایی‌های استان قزوین هم به سامانه کارتخانه هوشمند تجهیز شده اند و تا چند روز آینده عملیات تجهیز بقیه نانوایی‌ها به پایان می رسد.
استان قزوین زیرساخت‌های نصب و راه‌اندازی کارتخانه‌های هوشمند در اون آغاز شده. از 4 روز گذشته حدوداً 45% کلیه نانوایی‌های استان زنجان مجهز شدن به این زیرساخت و حدود 1400 نانوایی باید تجهیز بشن که فکر می‌کنیم در روزهای آینده تکمیل بشه. هیچ تغییری در قیمت نان اتفاق نمی‌افته. مردم به راحتی با کارت‌های بانکی خودشون میتونن خرید نانشون رو انجام بدن.
وزارت بهداشت اعلام کرد در شبانه روز گذشته 4 نفر به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با جمعه 2 نفر کمتر است. همچنین در 24 ساعت گذشته 103 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند که در مقایسه با روز قبل از آن 82 نفر کاهش یافته. همچنین بر اساس آخرین نقشه کرونایی کشور تعداد شهرهای با وضعیت آبی افزایش یافت و از 193 به 195 شهر رسید و تعداد شهرهای با وضعیت زرد هم از 255 به 253 شهر کاهش یافت. هم‌اکنون هیچ شهری در وضعیت قرمز و نارنجی قرار ندارد. اما رئیس جمهور هم با قدردانی از مردم به دلیل رعایت ضوابط بهداشتی بر ضرورت بروز رسانی این ضوابط متناسب با وضعیت جدید تاکید کرد. آقای رئیسی از وزارت بهداشت خواست محدودیت‌های کرونایی و شرایط اجتماعات در وضع فعلی را به شکل دقیق برای مردم تبیین کند. آقای رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از زحمات شرکت‌های تولیدکننده واکسن قدردانی و از تلاش‌های آنها به عنوان افتخار ملی یاد کرد. رئیس جمهور همچنین خواستار ادامه حمایت از این شرکت‌ها و حل مشکلاتشان برای فعالیت در عرصه‌های جدید تولید شد. رئیس جمهور بر لزوم تشکیل کمیته اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا به منظور بررسی دوران پسا کرونا نیز تاکید کرد.
وزیر بهداشت با بیان اینکه آبله میمون بیماری جدیدی نیست و بیشتر عوارض این بیماری پوستی است گفت میزان مرگ و میر آن قابل مقایسه با کرونا نیست، بنابراین نباید در خصوص این بیماری در مردم نگرانی ایجاد کرد. دکتر بهرام عین‌اللهی در حاشیه جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان اردبیل در جمع خبرنگاران اظهار داشت مراقبت‌های مرزی برای شناسایی آبله میمون توسط کارشناسان بهداشتی افزایش یافته است. وی افزود خوشبختانه کرونا باعث تقویت زیرساخت‌های کشور شد، به طوری که در حال حاضر 6 مجموعه تولید واکسن داریم که نه تنها برای کرونا بلکه برای پیشگیری و مقابله با هر ویروسی قابل استفاده است. وزیر بهداشت با بیان اینکه خوشبختانه امروز قادریم برای مقابله با تهدیدهای ویروسی در جهان واکسن تولید کنیم تصریح کرد، در مجمع جهانی بهداشت علاوه بر ارائه گزارشی از موفقیت‌های ایران در کنترل کرونا، بر دستیابی به دانش فنی و ابزار ساخت واکسن کرونا در ایران تاکید شد.
شرکت پالایش و پخش هر گونه خبر درباره اصلاح قیمت سوخت را تکذیب کرد. مجید شهیدی رئیس روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران هر گونه اخبار مبتنی بر تغییر و اصلاح قیمت و میزان سهمیه سوخت را تکذیب کرد. این موضوع در واکنش به انتشار شایعاتی در فضای مجازی مطرح شد. وی تاکید کرد هیچ گونه تغییری در قیمت و میزان سهمیه سوخت در دستور کار قرار ندارد و هموطنان اخبار را از منابع موثق پیگیری نمایند.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد. دبیر مجمع گفت برنامه هفتم در قالب 21 بند پیش روی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. به گفته آقای ذوالقدر، سیاست‌های کلی برنامه هفتم برخلاف سیاست‌های کلی سابق که موضوع محور بودند، مسئله محورند تا بتوان به نقشه راهی مطلوب برای حل مهمترین چالش‌ها و مسائل کشور دست یافت. این جلسه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور رؤسای قوا، دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین جمعی از نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت فرایند تسویه مبلغ خرید تضمینی گندم تا دوشنبه همین هفته به پایان خواهد رسید و خرید گندم همچنان ادامه دارد. آقای ساداتی نژاد در برنامه صف اول همچنین درباره تولیدات مرغداران هم تاکید کرد این محصولات را پیش خرید می‌کنیم.
دستیابی به خودکفایی و امنیت غذایی، پایداری سفره مردم، دوری از کمبود مواد غذایی حاصل از بحران اوکراین و اهداف اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها در بخش کشاورزی از محورهایی بود که وزیر جهاد کشاورزی با حضور در برنامه صف اول به تشریح آنها پرداخت.
در میان مدت به شدت به این سمت حرکت خواهیم کرد که کشاورزی و دامداری به سمت بهره‌وری حرکت میکنه. رقابت در حوزه کشاورزی مفهوم پیدا میکنه در تولید و شما میدونید موقعی که رقابت وارد تولید میشه ارزان شدن قیمت هم اتفاق میفته.
ساداتی نژاد از جزئیات اعطای 20 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش به تولید کنندگان دام و طیور و روانسازی اعطای این تسهیلات هم سخن گفت.
شورای پول و اعتبار مصوبه بسیار مهمی و بخشنامه ای رو تصویب کرد و ابلاغ کرد که سازوکارهای جاری رو در مورد این طرح اومد چیکار کرد؟ معلق کرد برای مدت 6 ماه که فرض کنید در وثائق اینها تسهیل بشه، با سهولت ضمانت‌ها گرفته بشه، سفته و چک جز این ضمانت‌ها قرار بگیره.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین اطمینان داد دولت در کنار تولید است و بهره برداران و دامداران به هیچ وجه نگران مازاد تولید خود نباشند.
یعنی کسی که میخواد جوجه ریزی کنه یک دو تا نگرانی براش میتونه پیش بیاد. یک، بگه نهاده ها گران شده، مشکل سرمایه در گردش دارم که گفتم مسیر تسهیلات وجود داره و خرید اعتباری از خود وارد کننده ها این تمهید شده، بدون دغدغه میتونه این رو بخره. دو، نگرانی ممکنه داشته باشه که من امروز جوجه ریزی کنم 45 روز دیگه محصول من به دست میاد خریدار داره یا نه. ما این رو گفتیم از امروز محصول مرغدارمون رو پیش خرید میکنیم.
خرید تضمینی محصولات اساسی مانند گندم و دانه های روغنی و توجه دولت به کشت قراردادی از موارد مهم دیگری بود که در برنامه صف اول مطرح شد.
بیمش میکنیم، سم بهش میدیم، بذر بهش میدیم، روزی که محصولش به دست اومد حالا محصول رو میخریم، قیمتش رو آنچه که بهش دادیم رو اینجا تسویه میکنیم.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان با اشاره به شرایط کنونی جهان، از توجه ویژه دولت به تولید محصولات راهبردی و اعمال محدودیت کشت محصولات پرآب بر هم خبر داد. مشتبه روحی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به همراه فرمانده ارتش از یکی از پایگاه‌های سری پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران بازدید کرد. با عملیاتی شدن این پایگاه سری که در عمق چند صد متری زمین طراحی و ساخته شده، جمهوری اسلامی ایران به قدرت برتر پهپادی در منطقه تبدیل شده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در این بازدید گفت: ما در حوزه فناوری پهپادی جزو کشورهای برتر منطقه و حتی جهان هستیم. سرلشکر باقری با قدردانی از اقدام ارزشمند ارتش در گسترش پایگاه‌های پهپادی افزود، توانایی بسیار خوبی در ایجاد پایگاه‌ها و مقرهای امن در عمق چند صد متری کوه‌های کشورمان وجود دارد. این کار در کشور بومی‌سازی شده و تونل‌ها و پایگاه‌های زیادی در ارتش، سپاه و صنعت دفاعی در زیر کوه‌ها ساخته شده است. در بازدید سرلشکر محمد باقری از پایگاه پهپادی 313 ارتش همچنین موشک کروز هیدر رونمایی شد. این موشک 200 کیلومتر برد و در لحظه اصابت به هدف 1000 کیلومتر بر ساعت سرعت دارد. موشک کروز هیدر اولین موشک کروز ایرانی است که قابلیت شلیک از پهپاد را دارد. این موشک از پهپادهای فوتروس و کمان 22 ارتش قابل شلیک است.
تأکید وزیر امور خارجه کشورمان بر شناسایی و فعالسازی ظرفیت‌های بین‌المللی برای مقابله با پدیده گرد و غبار. آقای امیر عبداللهیان در نشست با سفیر و دیپلمات‌های کشورمان در ژنو، بحران طوفان‌های گرد و غبار را از اولویت‌های فوری دولت برشمرد و گفت: دستگاه دیپلماسی به ویژه نمایندگی کشورمان نزد سازمان ملل در نیویورک و ژنو، وظیفه مهمی برای همکاری همه‌جانبه دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی برای مقابله مؤثر با پدیده گرد و غبار بر عهده دارند. آقای امیر عبداللهیان همچنین بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی تخصصی از جمله سازمان جهانی هواشناسی و برنامه محیط زیست ملل متحد تاکید کرد و سفیر کشورمان در دفتر اروپایی سازمان ملل در ژنو خواست از همه امکانات و شبکه‌های بین‌المللی برای مقابله با بحران گرد و غبار استفاده کند. خبر دیگر این که هیئت فنی و کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست برای رایزنی درباره بحران ریزگردها عازم عراق شد. آقای سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و هیئت همراه پس از عراق عازم سوریه، کویت و امارات خواهند شد.
انفجار در یک شرکت بزرگ تولید کننده مصالح ساختمانی رژیم صهیونیستی در جدیدترین حادثه از سلسله حوادثی که این روزها در سرزمین‌های اشغالی رخ می‌دهد و مقامات رژیم صهیونیستی سعی در پنهان کردن آن دارند، انفجار یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید کننده مصالح ساختمانی این رژیم را به لرزه درآورد. این انفجار در شرکت تامبور در منطقه صنعتی عکار روی داد. این شرکت در زمینه رنگ و مصالح ساختمانی پیشرفته فعالیت دارد. مقامات صهیونیست از اظهار نظر درباره این انفجار و جزئیات آن خودداری کردند. سه روز پیش نیز انفجار در پتروشیمی حیفا باعث اختلال در عملکرد پمپ‌های بنزین منطقه شد. سه شنبه هم کارخانه کشتی‌سازی رژیم صهیونیستی در بندر حیفا صحنه انفجار بود. هفته گذشته همچنین شرکت راه آهن صهیونیستا در منطقه اشکلون دچار انفجار شد که در پی آن حرکت قطارها در این منطقه متوقف شد.
افزایش قیمت جهانی نفت به حدود 120 دلار. هر بشکه نفت برنت با 2.03 دلار افزایش 119.43 دلار فروخته شد و هر بشکه نفت خام آمریکا با 98 سنت افزایش 115.7 دلار فروخته شد. تا یه هفته گذشته نفت برنت 6% و نفت خام آمریکا 1.5% افزایش یافت. همچنین قیمت بنزین در آمریکا بار دیگر رکورد زد و همزمان با سفرهای تابستانی برای مردم این کشور درد سرساز شد. بسیاری از شهروندان آمریکایی میگویند با درآمدی که دارند دیگر نمیتوانند به مسافرت بروند.
بهای بنزین در آمریکا به بالاترین حد خود رسید. هماکنون هر گالون بنزین در این کشور 4.60 دلار به فروش میرسد. در همین حال پیش بینی میشود همزمان با تعطیلات تابستان اواخر این هفته 40 میلیون نفر به مسافرت بروند که افزایش قیمت بنزین مشکلاتی را برای آنها به وجود خواهد آورد.
من توان مالی لازم را برای پرداخت هزینه بنزین ندارم. اگر قرار باشد جایی بروم، باید 200 دلار برای بنزین کنار بگذارم. در این صورت شما نمی توانید حتی غذا بخورید.
افزایش قیمت بنزین بر بهای دیگر کالاها نیز از جمله مواد غذایی اثر گذاشته. هزینه اقامت در هتل و بلیط هواپیما نیز افزایش یافته است. بسیاری از شهروندان آمریکایی میگویند با درآمدی که دارند دیگر نمیتوانند به مسافرت بروند. در شهر لس آنجلس بهای هر گالون بنزین به 6 دلار رسیده است. اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد بهای اقامت در هتل از سال 2021 تا کنون 42% و هزینه سفرهای هوایی نیز 6% افزایش یافته.
فصل تعطیلات امسال یکی از گران‌ترین فصول تعطیلات در تاریخ آمریکا خواهد بود.
تحلیلگران معتقدند با توجه به افزایش تورم در آمریکا و افزایش تقاضا برای سفر در تعطیلات تابستان، روند رو به بالای قیمت سوخت هم متوقف نخواهد شد.
تصور نمی‌کنم بهای سوخت کاهش پیدا کند. شاید کند شود، اما همچنان از ظرفیت زیادی برای افزایش در فصل تابستان برخوردار است.
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند تورم در آمریکا که طی 41 سال گذشته بی‌سابقه است، همچنان ادامه خواهد داشت. بایدن می‌گوید مقابله با تورم در دستور کار اوست، اما از سوی دیگر اذعان کرد اوضاع رو به وخامت است و نمی‌توان پیش‌بینی کرد این روند چه زمانی متوقف خواهد شد.
چند خبر کوتاه. پنجمین جلسه ستاد ویژه رفع موانع تقویت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. آقای مخبر در این جلسه با تاکید بر بهره‌گیری از برخی فرصت‌های موجود در بودجه امسال برای کمک به توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان گفت تا کنون توجه کافی به توسعه این شرکت‌ها در بودجه نشده است.
مسدودسازی وجوه صادرکنندگان چک‌های برگشتی و اندازه مبلغ کسری آغاز شد. به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، بر اساس این طرح اگر کسی چک بکشد و به اندازه مبلغ آن موجودی نداشته باشد، در صورت برگشت زدن چک توسط مشتری، موجودی حساب‌های بانکی دیگر آن فرد به اندازه مبلغ چک بسته می‌شود.
صادرات مرغ و تخم مرغ آزاد شد. معاون امور دام وزیر جاده کشاورزی با تشریح طرح حمایتی دولت از صنعت طیور کشور بعد از حذف ارز ترجیحی گفت تعرفه صادرات مرغ و تخم مرغ حذف شده و در صورت وجود تولید مازاد صادرات آزاد است.
نخستین بار در کشور پژوهشگران یک شرکت دانش‌بنیان مستقر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به طراحی یک سیستم شبیه‌ساز زمین شده. با این نرم‌افزار کاربردی میتوان میزان ضخامت خاک را بررسی کرد.
و آمریکا با همکاری شبه نظامیان موسوم به قصد که کنترل میدان‌های نفتی را در مناطقی از سوریه در اختیار دارند، نفت این کشور را به سرقت می‌برد. آقای جدیدی و خبرهای ورزشی.
ممنونم از شما. درود بر شما همیهنان عزیز و ارجمند. نیمه شب شما بخیر. حمید استیلی مدیر تیم ملی گفت اردوی تیم ملی فوتبال از 9 خرداد آغاز می شود و شاگردان دراگان اسکوچیچ پس از چند جلسه تمرین به منظور برگزاری اردوی برون مرزی راهی قطر خواهند شد. در بازی‌های معوقه هفته 29 لیگ برتر فوتبال از ساعت 20 امروز فولاد در اهواز میزبان سپاهان است و در ورزشگاه آزادی پرسپولیس از شهر خودرو مشهد پذیرایی می‌کند. در ورزشگاه شهید دستگردی گلگهر میهمان هوادار خواهد بود. در جدول رده‌بندی استقلال با 67 امتیاز در صدر است. سپاهان با 55 و پرسپولیس با یک بازی کمتر با 54 امتیاز در رده‌های بعدی هستند. تیم ملی والیبال ایران طی روزهای 11 و 12 خرداد در دو دیدار تدارکاتی و دوستانه به مصاف صربستان می‌روند. مردان والیبال ایران 13 خرداد بلگراد را به مقصد برزیلیا ترک خواهند کرد. هفته نخست لیگ ملت‌ها از 17 تا 22 خرداد در این شهر پیگیری می‌شود و تیم ملی والیبال ایران به ترتیب به مصاف تیم‌های چین، هلند، استرالیا و ژاپن خواهد رفت. تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران نایب قهرمان مسابقات آسیا و اقیانوسیه شد. در فینال این بازی‌ها که در تایلند برگزار شد، تیم ایران 56-50 نتیجه را به استرالیا واگذار کرد و به مقام نایب قهرمانی رسید. در این رقابت‌ها تیم‌های بسکتبال با ویلچر مردان و زنان کشورمان سهمیه حضور در مسابقات جهانی امارات را به دست آوردند. نخستین اردوی تیم ملی بسکتبال ایران برای حضور در پنجره سوم انتخابی جام جهانی و جام آسیا زیر نظر سعید ارمغانی در تهران آغاز شد. تیم ملی بسکتبال کشورمان در پنجره سوم انتخابی جام جهانی 10 تیر ماه به مصاف قزاقستان می رود و در تاریخ 13 تیر ماه مهمان سوریه خواهد بود. تیراندازان ایرانی از صعود به فینال 10 متر تفنگ بادی جام جهانی باز ماندند. در نخستین روز از سومین دوره جام جهانی تیراندازی در باکو، محمد نکونام، مهیار صداقت و هادی قره‌باغی و در قسمت بانوان فاطمه کرمزاده، نجمه خدمتی، آرمینا صادقیان، فاطمه یمینی و فاطمه کبیری حذف شدند. بلیت فروشی جشن قهرمانی استقلال آغاز شد. پس از پایان مصاف استقلال و نفت مسجد سلیمان در هفته پایانی لیگ برتر مراسم اهدای جام قهرمانی به تیم فوتبال استقلال در حضور هواداران این تیم برگزار می شود. به همین خاطر مجوز فروش 63,000 بلیت برای این مسابقه فراهم شده. و امشب در بازی تیم‌های رئال مادرید و اسپانیا در انگلیس مشخص خواهد شد که معتبرترین جام اروپا به مادرید می‌رود یا بندر لیورپول جشن قهرمانی برپا خواهد کرد. ورزشکار و تندرست باشید.
تا روز دوشنبه در استان‌های آذربایجان‌های شرقی و غربی، کردستان، اردبیل و دامنه‌ها و ارتفاعات گیلان، مازندران، زنجان و قزوین و همینطور البرز در پاره ای از نقاط رعد و برق و بارش باران رو داریم که به شکل رگباری هست و همراه با خیزش گرد و خاک و در مناطق مستعد همراه با ریزش تگرگ خواهد بود. این شرایط جوی رو روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هم در شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی انتظار داریم، اما با توجه به جنوب شدن جریانات بر روی دریای عمان از روز دوشنبه تا چهارشنبه در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات شمال هرمزگان هم در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب بارش‌های رگباری رخ میده و طی این هفته هم وزش باد شدید رو همراه با خیزش گرد و خاک برای مناطق جنوب خراسان رضوی، خراسان جنوبی، نوار شرقی استان کرمان و سیستان و بلوچستان پیش بینی می‌کنیم که همچنان این شرایط ادامه خواهد داشت که سبب کاهش کیفیت هوا و دید افقی در این مناطق خواهد شد. همچنین طی هفته پیش رو روند تدریجی افزایش دما رو انتظار داریم. تا روز دوشنبه مناطق شرقی و مرکزی خلیج فارس و شرق دریای عمان مواج و متلاطم خواهند شد.
امروز یک شنبه 8 خرداد 1401، 27 شوال 1443 و 9 می 2022 میلادی است. اذان صبح و تهران ساعت 4:08 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:51 دقیقه بامداد است. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاری می‌کنیم. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتی شدن نرمیز به وقتوز و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه‌سینده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم کرد.
موج ای ام ردیف 1278 کیلوهرتز.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
به نام آن خدای ذوالجلالی که در وصفش نمی‌یابی مثالی، به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان، هموطنان گرامی، سلام. بامداد هشتمین روز از خرداد ماه شما نیک. با برنامه شبهای ایران امشب از رادیو کرمانشاه با شما هستیم. با ما همراه باشید. دوستان، شب همیشه فرصت خوبی برای تفکر بوده و هست، چرا که سکوت شب به ما در بهتر اندیشیدن کمک میکنه. شب که از راه میرسه، خاطرات ما درست مثل یه داستان مصور از مقابل چشمانمون عبور میکنه. شاید حتی بشه گفت که ما انسانها شبها بیشتر به گذر عمرمان میاندیشیم و به اون فکر میکنیم. عمر دیگه بخوای نخوای میگذره و هر روز به عدد عمر ما اضافه میشه و خوشا به حال اون کسانی که از مجموعه عمر خودشان راضی هستن. انسان‌ها در طول عمر خودمان در شرایط مختلفی قرار می‌گیریم و با اتفاقات مختلفی روبرو می‌شیم. روزای تلخ، روزای شیرین، روزای موفقیت، روزای شکست، همه ما چون این روزایی رو تجربه می‌کنیم و پشت سر می‌ذاریم. و خیلی وقتا چیزی که مهمه تنها نبودن تو شرایط سخته. چیزی که مهمه داشتن مهارت همدلیه، یعنی حتی اگه خودمان در مرکز شرایط بحران نباشیم، اما توانایی درک هم نوعمان رو داشته باشیم. عزیز، متروپول نامیه که این روزها شنیدن در موردش قلب هر ایرانی رو به درد میاره. و کیه که ندانه ایرانی جماعت اسطوره همدلیه؟ کیه که ندانه قلب ایرانی جماعت تپیدن که هیچ، برای هموطن خودش از جا کنده میشه. قلب همه ما این روزها برای آبادان و مردمش میتپه و این شرایط همون روزای سخت و البته وحدت آفرینیه که ممکنه در طول حیات مشترک یک ملت رخ بده. و اون چه در چنین شرایطی مهمه استوار ماندنه، اون هم در دست در دست هم، در کنار هم. هموطنان گرامی، امشب در برنامه شبهای ایران که از رادیو کرمانشاه در خدمت شما هستیم، قصد داریم در مورد سن و سال و گذر عمر صحبت بکنیم، اون هم از منظر داشتن عمری پربرکت و گذران عمر به شکلی مفید. و سؤال همراهی ما از شما هموطنان عزیز اینه: نقاط عطف زندگی شما چه بخشایی از زندگیتان بوده؟ یعنی اگه بخواید نگاهی به گذشته زندگیتان بندازید، از کدام اتفاق یا اتفاقای زندگی میتونید نام ببرید و بگید که بعد از فلان اتفاق زندگی ما به این شکل عوض شده؟ منتظریم که در این خصوص تجربه هاتون با ما به اشتراک بذارید. شماره تلفن های رادیو کرمانشاه با پیش شماره تلفن عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که یادداشت بکنید و یا به خاطر بسپارید: 083-38-35-8007 و 083-38-35-8008. اگه خواستید برای ما پیامکی ارسال بکنید، سامانه پیامکی 30832 در اختیار شماست. شماره تلفن ها رو در طول برنامه تکرار خواهیم کرد. اینجا شبهای ایران از صدای مرکز کرمانشاه.
دوستان عزیز، شنونده های گرامی، هموطنان بزرگوار، شاید به اطلاع شما هم رسیده باشه، بالاخره در فضای مجازی اعلام شده که به خاطر حادثه متروپول در آبادان و برای همدردی با مردم عزیز آبادان، هموطنان عزیزمان در آبادان، فردا یک شنبه 8 خرداد ماه عزای عمومی در کشور اعلام شده. به همین خاطر میخوایم ارتباط تلفنی برقرار بکنیم با آقای کریمپور، همکار گزارشگر ما در مرکز آبادان. آقای کریمپور سلام عرض میکنم خدمت شما، همکار بزرگوار، و تسلیت میگم به شما و مردم خوب و خونگرم آبادان.
خیلی متشکرم سکا خانگرم، عرض سلام و عدد سلام دارم حضور شما همکاران محترم در رادیو کرمانشاه و همه عزیزانی که واقعا به نوعی همدردی کردن با ضایعه اسفناک ریزش ساختمان متروپول در خیابان امیری، که همینجور جا داره دست مریضات بگم به همه عزیزان در ایران اسلامی، انشالله که هیچ موقع از این اتفاقات پیش نیاد و همیشه مردم خوب ایران اسلامی همیشه دلشون شاد باشه. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. بالاخره حالا در رسانه‌ها یا فضای مجازی یا میشنیدیم از دوستانی که در آبادان داریم یا کسایی که هموطنانی که به اونجا آمدن حالا صحبت کردن در موردش، حالا چه اتفاقی افتاده و ما داریم از دور میشنویم که چقدر این ضایعه غم انگیز بوده، چه برسه به این که حالا شما در اونجا این واقعه رو از نزدیک دیدید. متاسفیم. اگر صحبتی دارین در این مورد یا میخواین حالا اطلاع رسانی بکنیم به مردم عزیزمانی که حالا بگیم تو اخبار شنیدیم که بگیم چند کشته داده، ولی در هر صورت همدردی خودمون رو با همه هموطنان عزیزمان به خصوص مردم آبادان اعلام میکنیم. آماده ایم که صحبت شما رو بشنویم.
خدمت رو عرض بکنم که در دوم خرداد ساعت 13 این فاجعه اتفاق افتاد. ریزش ساختمان متروپول آبادان در خیابان امیری. خب اون لحظه من حضور داشتم در همچین مکانی. الان هم حضور دارم. یعنی دقیقا شاید 40 تا 50 متر من فاصله دارم با این ساختمان. و خب خیلی از همشهریان عزیزمون هنوز زیر آوارن. حدودا 29 نفر از حالا کارگرانی که اونجا کار میکردن، اونجا داروخونه بوده، آزمایشگاه بوده، کافی شاپ بوده و رستوران بوده، حالا 3 طبقه با اون پارکینگی که پایین بوده، اینا در حال کار بودن و حالا امرار معاش خودشون میپرداختن و کسبای محترمی بودن که اونجا هنوز که هنوز مبهوت هستن. البته بعد از چند روز حدود 37-8 نفر زخمی داشتیم، از زیر آوار در آوردن و تونل زدن عزیزان آتش نشانی ها از اقصی نقاط میان اسلامی ما، از تهران، از استان خوزستان، عزیزانی که امدادگر هستن، آتش نشان هستن، حضور داشتن و واقعا کار و تلاشون بله واقعا برای کار و تلاش اومدن، برای زحمت کشیدن که تونستن واقعا کمک کردن تا اونجایی که تلاش کردن تونستن خیلی ها رو نجات بدن. بوده شاید 45 46 نفر اینا از زیر آوار در آوردن، تونل زدن و ساختمان عظیمه، ساختمان 11 طبقه است. بله حالا یه طبقه هم که پارکینگه و مردم خوب عزیزمون اینجا که هستن الان، من بودم از بعد از ظهر تا الان، خیلی جالبه، کوچیک‌ترا، بزرگ‌ترا، نوجوانان همه به نوعی کمک میکنن. یعنی کوچیک‌ترا شربت میدن به عزیزانی که اینجا هستن، ماشینایی هستن که همشهریان ما، خیلی جالبه، با ماشین خودشون غذا درست کردن، جای بزرگ میارن غذا توزیع میکنن به عزیزانی که آتش‌نشان هستن، امدادگر هستن و خیلی
واقعا. آقای کریمپور مگه میشه حالا اون نزدیک باشی، توش باشی، اتفاق بیفته و آدم در منزل بشینه، طاقتش نمیگیره، دوست داره به نحوی یک کمکی بکنه، به اصطلاح گوشه ای از کارو بگیره، یک کمکی، یعنی مثمر ثمر باشه.
بله اینم من متذکر بشم الان جایی که هستم، خب تردد بسیار زیاده، ماشین میاد میره، موتوری میاد میره، اینقدر اینجا شلوغه که راههای منتهی به خیابان همیشه، یعنی فرعی ها رو بستن، ولی وقتی که وارد اون محوطه میشین هنوز شلوغه. من خیلی جالبه که وقتی صحبت میکردم که فکر میکردم این آتش نشان هستن، باشون صحبت میکردم میگفتم ما داوطلبیم، بچه آبادانیم، بچه اهوازیم، خرمشهریم، از شیراز، از اصفهان، از تهران، خیلی اومده بودیم اینجا کمک میکنیم به صورت داوطلبانه.
بالاخره همه با هم برابریم، همه با هم برادریم، همه با هم هموطنیم، درد شما درد ماست.
بله، مسئولین محترم کشوری، لشکری، مسئول وزیر کشور، معاونین ریاست جمهوری و خب حالا خیلی از مسئولین کشوری لشکری حضور پیدا کردن، اومدن به آبادان، دستورات لازم رو دادن و صحبت کردن با عزیزانی که امدادگر هستن و کار و تلاش خودشون رو انجام دادن که انشالله بتونن کمک بیشتری بکنن. و حالا اون الان که فکر نمی کنم که حالا زنده مونده باشه، حالا آرزو می کنم که انشالله زنده باشم، ولی شاید حدود 100 نفر یا 70-80 نفر، شاید هم بیشتر، شاید هم کمتر، چون اونجا خب چون مطب بوده، آزمایشگاه بوده و رستوران بوده، کافی شاپ بوده، مردم هنوز زیر آوارن، تلاش می کنن که انشالله اینها رو نجات بدن. یا حالا فوتی هستن که چون حدود 29 نفر فوتی داشتیم و بتونن حالا عزیزان رو از زیر آوار در بیارن و همینجا جا داره از همین کسانی، از همین مردم عزیزمون تشکر بگیم، مریضات بگیم، به همین مسئولین که واقعا حالا فرماندار، شهردار و جایی دیگه مسئولین محترمی که واقعا تلاش کردن،
هر کسی به نوعی
همدلی و همیاری و همدردی کردن. باور نمی فرمایید، من شاید خیلی اصلا باور نکنم، باور کن از سنین کوچیک بزرگ آب میدادن، شربت میدادن،
بله،
قهوه میدادن و
آقای کریمپور ما هم میخواستیم از
آب‌حویج میدادن
شبهای ایران، بله، از مرکز کرمانشاه همدردی خودمونه با شما اعلام بکنیم و برای خانواده بازماندگان طلب صبر از خداوند بزرگ و مهربان داشته باشیم، چون واقعا ضایعه سختیه. میدیدیم مادری که داره گریه میکنه، بالاخره فرزندش و خانوادهش رو از دست داده، خداوند صبر بده به بازماندگان. خیلی متشکرم، همدردی و همدلی ما رو بپذیرید و بالا ترانه‌ای به اسم برادر تقدیم بکنیم به شما، خواهر برادرای عزیزمون در آبادان، با صدای رضا نصیری. شب شما بخیر، خدا نگهدار.
شب شما بخیر، خدا نگهدار.
صدای زندگی و تو بلنده، از اول تا به امروزم برادر، وجودم هرچه هستن و تو بندن، به مهر تو برافروزم برادر، تمام خاطرات کهنه‌بانو شروع از زمان بچگیمون، میون قصه‌وان خوب هر شو صفای روزی و دلبستگیمون. تو یاد زنده قوم و تباری، چراغ چشمانم تو برقراری، نفس با هر نفس از تو خوش انفاش، به مثل باغ آبادی بهاری. یه وقتی خسته و دلتنگ و تنها، درخت و شاخه خشکیده صحرام، توی بارون دشت روزگارون، به شوق پرخروشون موج گریام، برادر بهترین